رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح یک شنبه 16 عقرب سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب شنبه 5 نوامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
کشته شدن کم از کم 74 غیر نظامی در حلب، یافت شدن 3 مهاجر از داخل یک موتر در یونان و وزارت دفاع افغانستان گفته است شمار جنگجویان ضد دولت متغیر است.
سلام و صبحتان بخیر. شنوندگان عزیز، ژیلا سمی هستم و میزبان این برنامه می باشم. در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد پیشروی نیروهای عراقی به جانب موصل و دشواری هایی که سر راهشان قرار دارد خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از قدیر مشرف میشنوید.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. شمار مخالفین مسلح در افغانستان در حال تغییر است، طوری که در زمستان کم ولی در فصل جنگ افزایش می‌یابد. این سخنان را دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش ملل متحد ابراز کرد که در آن گفته شده شمار مخالفینی که علی دولت افغانستان می‌جنگند به 45,000 نفر می‌رسد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
کارشناسان ملل متحد گفتند که گروه حراس افغانی القاعده جایگاه مربی ویژه را برای طالبان بخصوص در ساخت ماین‌های کنار جاده در افغانستان دارد. بر اساس گزارش ملل متحد، بیشترین جنگجویان خارجی بین 7500 تا 7600 تن از پاکستان وارد افغانستان شده که شامل اعضای گروه‌های اسلامگرای چچنی، روسی، گروه‌های اسلامگرای آسیای مرکزی به شمول تحریک اسلامی ازبکستان، گروه داعش و القاعده می‌شوند. شمار داعش در این گزارش 1600 تن در 3 ولسوالی ولایت ننگرهار تخمین شده است. جنرال دولت وزیری نیز تایید کرد که جنگ کنونی افغانستان استخباراتی بوده و گفت اگر این جنگ تنها با طالبان می بود در مدت دست کم 15 سال خاتمه می یافت.
مقامات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان تصمیم گرفتند به دلایل بشردوستانه شربت گل دختر سبز چشم افغان را رد مرز نکنند. این اعلامیه روز شنبه یک روز پس از آن به نشر رسید که یک محکمه پشاور شربت گل 46 ساله را به خاطر داشتن اسناد هویت جعلی مجرم قرار داد و قرار بود روز دوشنبه رد مرز شود. تصاویر شربت گل در اواسط دهه 80 میلادی به خاطر چشمان سبزش در صفحات نشنال جیوگرافیک به چاپ رسید و از شهرت جهانی برخوردار شد. اما حکومت پاکستان آن بیوه افغان را 2 هفته پیش بازداشت کرد که در جریان آن 2 هفته به خاطر بیماری زردی سیاه در شفاخانه بستری شده بود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ایران یک زن را به حیث رئیس سازمان سیاحت و میراث‌های فرهنگی آن کشور مقرر کرده است. وبسایت حسن روحانی روز شنبه نگاشته است که زهرا احمدی پور به عنوان معاون رئیس جمهور در بخش سیاحت و میراث‌های فرهنگی مقرر شده است. آقای روحانی از قبل 2 زن را به عنوان معاون رئیس جمهور در سازمان حفاظت از محیط زیست و امور زنان و خانواده مقرر کرده بود. تقرر خانم احمدی پور در حال صورت می‌گیرد که در ماه می 2017 انتخابات رئیس جمهوری ایران برگزار می‌شود و انتظار می‌رود آقای روحانی از تقرر آن افراد به عنوان برگه برای جلب توجه زنان و جوانان استفاده کند. حملات تهاجمی شورشیان ضد اسد برای درهم شکستن محاصره شهر حلب در مناطق تحت کنترل حکومت کم از کم 74 کشته بر جا گذاشته که 25 کودک شامل آن است. باز هم از میرویس رحمانی می‌شنویم.
یک گروه ناظر حقوق بشر روز شنبه با ذکر این خبر گفت این عملیات 8 روز پیش آغاز شده بود. اما اردوی سوریه میگوید که در 3 روز نخست حملات تهاجمی شورشیان بیش از 80 نفر کشته شدند. تا هنوز تایید صحت تفاوت ارقام امکان پذیر نمی باشد. گروه های حقوق بشری و ملل متحد شدیدن و فوری شورشیان را به خاطر گلوله‌باری ساحات غربی حلب انتقاد کردند که به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده است. در گذشته همچو اظهارات تقبیه کننده متوجه نیروهای نظامی وفادار به بشار الاسد می بود که گفته می شد به گلوله‌باری و بمباران دست می زدند.
4 تن در آلبانیا به اتهام استخدام افراد به گروه داعش و کمک مالی گروه های شورشی در سوریه بازداشت شدند. پلیس در اعلامیه از آن داشت که آن 4 تن روز جمعه پس از استجواب 5 آلبانیایی و 11 خارجی بازداشت شدند. آن مزنونین به استخدام افراد برای رفتن به سوریه و یکجا شدن با داعش، حمایت مالی آن گروه و ترویج نفرت متهمند که در صورت اثبات ممکن به حبس ابد محکوم شوند. 2/3 حصه نفوس 3.2 میلیونی آلبانیا را مسلمانان تشکیل می‌دهد. یک مقام بلند رتبه نظامی عراق می گوید که نیروهای عملیاتی آن کشور به نزدیکی میدان هوایی موصل رسیدند، اما واضح نشده که آیا جنگجویان داعش را کاملا از ساحه بیرون راندند یا خیر. جنرال جداد به رویترز گفته است که نیروهای نظامی عراق در حال حاضر در مرکز حمام العلیل موقعیت دارند که در 15 کیلومتری شهر موصل واقع است. در همین حال جنگجویان داعش روز شنبه ساحات عمدتا شهری و مزدحم شرق موصل علیه نیروهای ویژه عراق با هاون و موتربمهای انتحاری ضد حملات را راه اندازی کردند که تا نیمه های شب ادامه داشت. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
تمام شهر شاهد گلوله‌باری توپخانه بود، در حالی که نشان زنها از بالای بام‌های منازل اهداف عراقی‌ها را نشانه می‌گرفتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد شهروندان در خطوط مقدم جنگ حضور یافته و بیرق‌های سفید را بلند می‌کردند. نیروهای عملیاتی عراق میگویند که گروه داعش غیر نظامیان را سپر جنگی قرار داده و با ایجاد موانع و استفاده از موترهای مملو با مواد منفجره مانع پیشروی آنان گردیده است. عملیات تسخیر موصل هفته گذشته آغاز شد که در آن شبه نظامیان کرد و شیعه و حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا نیروهای عراقی را همراهی میکرد.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. پلیس یونان 3 مهاجر را از داخل یک موتر در شمال آن کشور یافت کرده که از ترکیه قاچاق می‌شدند. پلیس می‌گوید آن افراد در اثر جستجوی موتر با نمبر پلیت بلغاریایی یافت شدند که تصادم کرده بود. 2 مهاجر، یکی هندی و دیگری سوری یا هم عراقی، جراحات اندکی برداشته بودند که به شفاخانه انتقال شدند. این در حالی است که یک مهاجر دیگر که پاکستانی است در تولبکس موتر پنهان شده بود. راننده موتر فرار کرده، اما پلیس میگوید یک پاکستانی و یک هندی را نیست که پس از تصادم فرار کرده و جانب شهر پیاده روان بودند بازداشت کردند. 2 رقیب انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه در حال در سرتاسر این کشور به سخنرانی پرداختند که نظرسنجی ها نشان می‌دهد تقریبا هر دو نامزد از تعداد مساوی طرفداران برخوردارند. دونالد ترامپ روز شنبه در کارولینای شمالی، فلوریدا، کلرادو و نوادا حضور داشت و ستاد انتخاباتیش گفت که در مینیسوتا که به گونه سنتی یک ایالت دموکرات است نیست توقف خواهد کرد. این در حالی است که هیلری کلینتون روز شنبه در فلوریدا حضور یافت، ایالتی که برای برنده شدن یکی از این نامزدها حیاتی به شمار می رود. بر علاوه خانم کلینتون در میامی نیست در جمع هواخواهانش صحبت کرد. انتخابات ریاست جمهوری روز سه شنبه 8 نوامبر برگزار می شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:38 دقیقه صبح وقت افغانستان است. بخش گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. در افغانستان اکنون بانوان به تمرینات ورزش های رزمی می پردازند. کلب ITTF یکی از محدود کلب هایی است که برای بانوان تمرینات ورزش تکواندو را می دهد. این کلب در حدود 60 شاگرد و 2 سر مربی بانو دارد. بانوان تکواندو کار در این کلب می گویند می خواهند با فرا گرفتن تمرینات ورزشی تکواندو در برابر تبعیض جنسیتی مبارزه نموده و توانایی خود را نشان دهند. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
آرزو دارم که یکی از ورزشکاران موفق کشور خود باشم و بتونم در عرصه ورزش نام کشور خود بالا ببرم.
دختران افغان پس از سالها در بند بودن اکنون به تمرینات ورزش‌های رزمی می‌پردازند. به کلب ITTF که برای بانوان تمرینات ورزش تکواندو را می‌دهد آمدم. در حدود 60 دختر در اینجا مصروف آموزش ورزش تکواندو است. معاون کلب ITTF میگوید این کلب 12 سال می‌شود که فعالیت دارد و 4 سال از آغاز بخش بانوان آن می‌گذرد. به گفته معاون این کلاب، آنان 4 سال قبل با 3 بانو تمرینات تکواندو برای بانوان را آغاز کردند و اکنون پس از 4 سال توانستند در حدود 60 شاگرد داشته باشند. عبدالرازق مسعود مهدوی، معاون انجمن ملی تکواندوی ITTF به صدای آمریکا میگوید:
تمرینات ما در اوایل با 2 نفر و 3 نفر شروع شد. بعد از تلاش‌ها به هر حال مشکلاتی که فراروی ما بود، واقعا چی در المپیک، چی در چوکات رسمیات دولت و غیر از او با مردمی که ما به هر حال بینشان بودیم، تا آرام آرام تونستیم شاگرد جلب کنیم. الحمدلله امروز هم خود مربیان و بخش اوناس ما مربی اوناس داریم و مربی که در کلاب ما تمرین میتن بخش اوناس ما را مربی تیم ملی تکواندو افغانستان هستند و سرمربی ما هم کمربندای سیاست و بالاخره تا کمربندای رنگه و کمربند سفید ما شاگرد داریم و بسیار شاگردان ما اینجا فارغ ساخت.
به گفته آقای مهدوی، آنان هیچ گونه کمک در زمینه فعالسازی بخش آموزش های تکواندو برای بانوان از فدراسیون ملی و نهادهای دولتی به دست نیاوردند و این بخش را با هزینه شخصی فعال ساختند. آقای مهدوی میگوید آنان از فدراسیون انتظار داشتند که در بخش دادن لباس های مخصوص به بانوان و وسایل تمرینات تکواندو حمایت شوند، اما هیچ گونه کمک نشده اند. اما آمریت توسعه ورزش زنان در فدراسیون ملی با صدای امریکا میگوید با کلاب های ورزشی مخصوص بانوان از سوی فدراسیون ملی و تربیت بدنی افغانستان کمک های می شود. وقت از آقای مهدوی، معاون انجمن ملی تکواندوی ITTF پرسیدم که چه انگیزه باعث شد تا بخش تمرینات تکواندو برای بانوان را فعال سازند، گفت:
اینا رو که می دیدیم واقعا یک محرومیت اینا داشتن، محرومیتی که در جامعه ما بود. بچه میتونست آزادانه بره فوتبال کنه، بچه میتونست آزادانه بره هر ورزشی را که دوست داره، تکواندو، بوکس، هر رشته‌ای، ولی متاسفانه دختران نبود، همینطور این محرومیت را داشتن و همچنان یک فضای امنی نبود برای زینا که اینا واقعا برن اونجا با خاطر جمع ورزش کنن، فامیلاشون اینا رو با خاطر جمع بفرستن.
صالح صفدری 18 سال عمر دارد، او صاحب کمربند سیاه است، یعنی درجه سرمربی را دارد. از 6 سالگی تمرینات تکواندو را با حمایت خانواده و علاقمندی خودش آغاز کرده است. بانو صفدری به صدای آمریکا میگوید دوست دارد توانایی‌هایش را به نمایش بگذارد و با مشکلاتی که او و دیگر زنان در اجتماع افغانستان مواجه است مبارزه نماید. سرمربی تیم تکواندو تاکید میکند که نمیگذارد تبعیض جنسیتی در جامعه و مشکلات موجود مانع پیشرفتش شود.
یکان مشکلاتی است خوردریز، اما ترم شه و جامعه ما یک ذره جامعه سنتی ما است، اما به هر حال افتخار میکنم که می جای رسیدیم و تانوس تشویقم شدیم.
همیرای 12 ساله که در انجمن ملی تکواندوی ITTF شاگرد است، با اراده میگوید میخواهد در آینده ریکورد ببندد.
میخواهیم در آینده مثل لیلا کلی یک ورزشکار بسیار خوب باشم و ریکورد ببندم.
پس از بیشتر از 1.5 دهه مبارزه پیگیر زنان در افغانستان، آهسته آهسته جامعه برای آنان باز می شود و زمینه فعالیت های بیشتر برایشان مساعد می گردد، با آنکه هنوز با مشکلات جدی در اجتماع سنتی افغانستان روبروند. فتانه حسنزاده، یکی از بانوان فعال افغان، در مورد فعالیت کلاب های ورزشی بانوان با صدای آمریکا می گوید:
تعداد مراکز ورزشی یکی از همین اتفاقات امیدوارکننده است که خانم ها با حضور در همچون ماکن میتونن با توانایی های وجودشان باورمندی پیدا بکنن و این باورمندی سبب میشه که با خیال آسوده تر و راحت تر در اجتماع حضور پیدا بکنن. متاسفانه دیدگاه های منفی و دیدگاه های سنتی و بسته اجتماع در موارد مختلف در برابر فعالیت زنان و حضور زنان در اجتماع وجود داره که متاسفانه این نگاه های منفی و توهین آمیز در برابر زنان ورزشکار به صورت جدی تر ظاهر میشه.
در تمام افغانستان 58 کلاب ورزشی برای بانوان وجود دارد که 54 کلاب در کابل و 4 کلاب در ولایات فعالیت دارند. فعالیت این کلاب ها در بخش های ورزش رزمی و فتنس است. به گفته فدراسیون ملی افغانستان، اکثریت کلاب های رزمی ورزش های تکواندو و کاراتا را آموزش می دهند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
گزارش در مورد عراق. نیروهای دولتی عراق که در تلاش تسخیر دوباره موصل می باشند، برای رسیدن به مقصد باید محتاطانه از موانع خطرناک و بمهای تعبیه شده توسط جنگجویان داعش در مسیر حرکتشان به جانب مرکز شهر عبور کنند. ادوارد یرنیان خبرنگار صدای امریکا در رابطه با گزارشی که نهاد استخباراتی استراتوفر در مورد پیشروی به جانب موصل تهیه کرده است گزارش دارد که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
یک روز پس از ورود به شهر موصل از جبهه شرقی، اردوی عراق روز شنبه عملیات پاکسازی ساختمان‌های موجود در مناطق آزاد شده از نزد جنگجویان داعش را گام به گام آغاز و آماده پیشروی بیشتر به سمت مرکز شهر شدند. با گزارش رسانه‌های حکومت عراق، نیروهای آن کشور طی 48 ساعت اخیر حداقل 5 ناحیه شرقی شهر موصل را در حالی که با مقاومت شدید داعش مواجه بودند، تصرف کردند. سمی اریادی جنرال اردوی عراق به رسانه‌های دولتی آن کشور گفت که نیروهایش همچنان به پیشروی ادامه می‌دهند.
احیاء الزهراء و حي الكرامة و تطور حي التحرير حاليا العمليه مستمره العدو فقط.
سربازان به ناحیه‌های زهراء، کرام و طاهر داخل شده و سعی می‌کنند به مناطق همجوار دسترسی یابند و جنگ شدیداً ادامه دارد.
قاسم جسام، قماندان قول اردوی نهم عراق گفت که تندروان داعش شدیداً مقاومت میکنند.
احنا في حي الانتصار. العدو كما تلاحظوا مهزوم. حاليا قطاعات تتطهر بالمنطقه.
جنگجویان داعش در ناحیه انتیسر شکست خوردند، اما با منفجر ساختن 6 موتر مملو از مواد انفجاری، حمله چند بم گذار انتحاری و بمهای تعبیه شده در جاده پیشروی سربازان را کند ساختند. گروه داعش مرتکب بی‌رحمانه ترین جنایات جنگی شدند.
استراتفور که یک نهاد استخباراتی خصوصی می باشد، در اوایل هفته تصاویر ماهواره‌ای از تدابیر دفاعی داعش در موصل را منتشر کرد. در این تصاویر شمار زیادی از موانع در جاده‌های اطراف مرکز شهر موصل دیده می‌شود که شامل دیوارهای کنکریتی، گودال‌ها و دیگر موانع‌اند. در بخش غربی دریای دجله که شهر را منقسم کرده است، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که داعش در نزدیکی یک پایگاه پیشین نظامی و خارج از محوطه میدان هوایی یک ساحه عاری از سکنه را ایجاد کرده و ساختمان‌هایی که احتمال می‌رفت اردوی عراق از آن به عنوان پوشش استفاده کنند کاملا منهدم شده است. نیروهای حکومت عراق که سعی میکنند از جانب جنوب وارد شهر موصل شوند، قرار گزارش ها روستای حمام الحلیل در 6 کیلومتری شهر را تصرف کردند. گفته می شود شبه نظامیان داوطلب شیعه که به نام الحشد یاد می شوند 4 روستا را در غرب موصل در نزدیکی شهرک تلافر تسخیر کردند. حیدر علیبادی، صدر اعظم عراق که روز شنبه از نیروهای عراقی در خط اول جنگ در نزدیکی برتله دیدن کرد، گفت که پیروزی قاطع نزدیک است.
و انشاءالله قریبا نزف البشرة لجميع العراقيين بتحرير كل الموصل. واضح ان الارهاب يتراجع. كل المحاور تتحرك بهذا الاتجاه ولكن محور
داعش شکست خواهد خورد و انشالله تمام موصل به زودی آزاد خواهد شد. واحد ضد دهشت افغانی اردوی عراق اولین گروه از سربازان خواهد بود که به شهر موصل داخل می شوند و دیگر نیروها هم از تمام جهات به پیشروی ادامه می دهند.
نیروهای عراقی با استفاده از تصاویر تیاره های بدون پیلوت حملات هوایی علیه نیروهای داعش را هماهنگ کرده و تندروان را هدف قرار می دهند. اما جان دورین، سخنگوی ائتلاف برهبری امریکا در عراق، میگوید که تندروان با پنهان شدن در خانه های مردم از آن به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و اردوی عراق و نیروهای ائتلاف پلانی را طرح‌ریزی کردند که هدف آن کاهش تلفات غیر نظامیان می باشد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش در ارتباط به انتخابات در آمریکا. روز سه‌شنبه رای دهندگان شدیداً منقسم به پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا رئیس جمهور آینده ایالات متحده را انتخاب کنند. در بسیاری جهات گزینه بین دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه و هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات نشانه ای از قدبندی‌های سیاسی در ایالات متحده است که از دهه‌ها بدین سو در حال تشکیل شدن بوده است. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که این انقسام حتی بعد از انتخابات 8 نوامبر هم خاتمه نخواهد یافت. فرق نمی‌کند که چی کسی انتخاب گردد. گزارش جم ملان خبرنگار صدای آمریکا را از من ژیلا سمیعی میشنوید. در آخرین ساعات قبل از انتخابات هیلری کلینتون و دونالد ترامپ آخرین تلاش خود را برای جذب رای دهندگان به خرج داده از عامیان خود میخواهند که رای دهند. آقای ترامپ به فعالیت‌های شدید خود در ایالت کلیدی فلوریدا ادامه دارد. We're on the cusp of an incredible historic change.
That transfers power from a failed political establishment. ما در آستانه یک تغییر تاریخی باور نکردنی قرار داریم که انتقال قدرت از یک تشکیلات سیاسی شکست خورده و برگرداندن قدرت به خانواده ها، جوامع و شهروندان و به شما می باشد.
این در حالی است که خانم کلینتون در آریزونا تلاش کرد تا رای دهندگان این ایالت را که معمولا جمهوری خواه رای می دهند به جانب خود جذب کند. And when your kids and grandkids ask what you did in 2016, when everything was on the line, زمانی که فرزندان و نواسه‌های شما سوال کنند که در انتخابات سال 2016 که بسیار حیاتی بود، شما چی کردید؟ من می‌خواهم قادر باشم بگویم که برای یک آمریکای بهتر، قوی‌تر و عادلانه‌تر رأی دادم. هر دو نامزد به گفته جان فیری استراتژیست جمهوری خواه سعی می کنند حامیان اساسی خود را تقویت کنند و هیلری کلینتون امیدوار است گروه هایی را که دوبار براک اوباما را انتخاب کردند جلب و جذب کند. It's a liberal, progressive party of coalitions,
ethnic coalitions. حزب دموکرات ائتلاف از افراد لیبرال و ترقی‌خواه و ائتلاف از اقلیت هاست. حزب جمهوری‌خواه در اساس ائتلاف از رای دهندگان سفید پوست اقشار گوناگون محافظه‌کاران است.
جنیفر لالس کارشناس امور انتخابات میگوید افراطی بودن طرفداران رای دهندگان از یک حزب جلب و جذب اعضای حزب مخالف را دشوارتر ساخته است. We have gotten past the point now where people who are partisans and who identify as strong or leading partisans. لالس گفت ما حال از این مرحله گذشته ایم که شاید حامیان یک حزب چه که یک حامی قوی باشند و یا ضعیف به دلایل مختلف به حزب مخالف رای دهند. آنن لچمند تاریخ نویس امریکایی میگوید فرق نمی کند که چه کسی در این انتخابات برنده می شود. انقسام سیاسی در امریکا از بین نخواهد رفت. I think no matter which candidate wins, the political
polarization is only going to get worse. به نظر من فرقی نمی کند که کدام نامزد برنده می شود. وضعیت قطب‌بندی های سیاسی بدتر خواهد بود.
لچمن به این باور است که برای بسیاری از دموکرات ها پذیرش برنده شدن دونالد ترامپ دشوار خواهد بود. اما اگر خانم کلینتون برنده شود به گفته سکات فالکنر استراتژیست جمهوری خواه حامیان آقای ترامپ خشمگین خواهند شد. اما لی ادوارد تاریخ نویس امریکایی میگوید سوال عمده این است که آیا برنده این انتخابات قادر خواهد شد تا کشور را دوباره یک پارچه سازد؟ They're going to have to work at bridging those gaps.
And bringing people together. It's going to be incumbent upon them. باید برای نزدیکتر ساختن فاصله ها و یک پارچگی مردم کار کنند. این وظیفه به آنها سپرده می شود زیرا یکیشان رئیس جمهور تمام مردم امریکا خواهد بود.
با در نظر داشت تفاوت های شدیدی که طی دهها در امریکا وجود داشته است، تلاش برای یک پارچه ساختن کشور آن هم بعد از یک انتخابات بسیار منقسم، یکی از بزرگترین آزمون های رئیس جمهور آینده امریکا خواهد بود.
صدای امریکا آشنای شما.
ساعت 5:54 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. گزارش داریم در مورد تاریخچه حضور زنان در انتخابات. یک تحلیلگر رویدادهای تاریخی میگوید مردم امریکا در انتخابات این کشور با دادن رأی مسئولیت مدنی خود را ادا میسازند، ولی در حالی که در انتخابات امسال حضور خانم هیلری کلینتون نامزد دموکرات بحث‌ها را روی احتمال روی کار آمدن اولین رئیس جمهور زن در امریکا برانگیخته است، زنان در امریکا به آسانی حق رأی و شمولیت در انتخابات را به دست نیاوردند. تاریخچه حضور زنان در انتخابات به 70 سال مبارزات آنها برمیگردد. این گزارش را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
پروفسور سنزل نوید، تحلیلگر مسائل تاریخ، آغاز جنبش تقاضای زنان برای کسب حق رأی را از اوایل قرن 20 در اروپا میداند.
اصلا جنبش سفرج میگن، جنبش تقاضای زن که در انتخابات شامل باشه، در انگلستان شروع شد. شروع قرن 20 بود که به نام سفرج موومنت مشهور است. در ابتدا ناکام شدن، اما بحث مجادلات که کسایی که شامل از این نهضت بودن تانستن که بالاخره حق رأی به دست بیارن. دهه 30 بود یا دهه 40 بود که زنهای انگلستان شامل شدن به حق رأی دادن. مسائل در سالهای 60 زیادتر شدت گرفت و از چند زن شروع شد، یک دو یا سه زن در اول شامل پارلمان بودن و به تدریج تعداد زنها کاندیدا و همچنان کسایی که انتخاب شدن.
موازی به جنبش حق رأی زنان در انگلستان، در امریکا هم جنبش شروع شد. زنان چون سوزان بی انتونی، یکی از رهبران برجسته حقوق مدنی و حقوق زنان در امریکا، در مبارزه برای کسب حق رأی برای زنان در این کشور در قرن 19 نقش محوری داشتند. زنان پس از سال 1848 و مبارزات طویل توانستن اصلاحی را به نام اصلاح نمبر 19 یا 19 Amendment to the United States Constitution پدید آورند.
بله، مدت بسیار طولانی را در بر گرفت و به اساس معلوماتی که به دست است از 1888 تقریبا شروع شد و ادامه یافت تا که تقریبا 70 سال در بر گرفت، تا که در آگست 1920 حقوق رأی زن ثابت شد و داخل قانون اساسی امریکا باعث یک امندمنت یا ماده اصلاح شده.
تحلیلگران میگویند تا کنون زنی از جانب احزاب عمده امریکا بحث نامزد انتخابات ریاست جمهوری تعیین نگردیده و خانم کلینتون اولین خانم است که امسال از طرف یک حزب عمده یعنی دموکرات ها من حیث نامزد انتخاب شد و با این انتخاب رهبری حزب را به عهده گرفته است.
و فکر میکنم که پیش از خانم کلینتون چندین زن دیگه بود که در این مورد کوشش کردن اما موفق نشدن. کلینتون اولش کسی است که موفق شد که از طرف حزب خود به نام کاندید حزب خود در واقع رهبری حزب به دست میگیره.
و اینکه احتمال انتخاب اولین رئیس جمهور زن در امریکا به چه معناست و تأثیر آن بر خواستهای زنان چگونه خواهد بود، نوید میگوید برای زنان دیگر الهام دهنده خواهد بود. اما برخی از زنان در امریکا میگویند که گزینه زن بودن خانم کلینتون با وجود مبارزات طولانی زنان برای کسب حق رأی برای آنها در این انتخابات کافی نخواهد بود و گزینه های دیگر نیز برایشان مطرح و مهم است. خانم کرینا آیس به صدای امریکا گفت:
I care about her agenda and her policies. The fact that she is a woman is just an additional bonus, I suppose.
برای من مشروع پالیسی او مهم است. این که او یک زن است یک گزینه مثبت است. او از لحاظ پالیسی خود در میان دو کاندید برای من ارجحیت دارد.
این در حالی است که زنان در اکثر کشورها به شمول افغانستان هنوز برای حضور سیاسی و شمولیت در پروسه انتخابات مبارزه می کنند تا حضور زنان در سیاست از نمادین و تأثیر گذار مبدل گردد.
خلاصه چند خبر. شمار مخالفین مسلح در افغانستان در حال تغییر است. این سخنان را دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد ابراز کرد که در آن گفته شده شمار مخالفین که علیه دولت افغانستان می جنگند به 45,000 نفر می رسد. مقامات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان تصمیم گرفتند به دلایل بشر دوستانه شربت گل دختر سبز چشمبان را رد مرز نکنند و رئیس جمهور ایران یک زن را به حیث رئیس سازمان سیاحت و میراث‌های فرهنگی مقرر کرده است.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از این همکاران ما در بخش پشت و برنامه خواهد تمام کردن، دوباره خدمت شما عزیزان با آخرین اخبار و گزارش ها حاضر می شیم.
آمریکا.